رادیو دریخ برامونه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می‌رسانیم. قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده اولین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگرس در این هفته ایراد کنه. بر اساس نظرسنجی های اخیر گفته میشه که اکثریت اندکی از امریکایی ها عمل کرده او را تایید کنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی در ولایت قندهار امروز دوشنبه از درگیری نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی میان دو کشور خبر دادند. یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 تل گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی در تلاش نصب سیم خاردار در روستای لقمان ولسوالی سپین بولدک قندهار بودند. آقای علوی گفت که این درگیری ها حوالی ساعت 9 صبح دوشنبه به وقت محل آغاز شد و یک ساعت ادامه داشت. به گفته وی در این درگیری یک پلیس سرحدی افغانستان زخمی شده است. مقام های محلی ولایت قندهار میگویند که مسیر سپین بولدک چمن پس از درگیری مرزبانان افغانستان و پاکستان بر روی هر گونه رفت آمد مسدود شده و تا زمان حل این مشکل این گذرگاه مسدود باقی خواهد ماند. مقام های پاکستانی تا حال در مورد تبصره نکردند. در سوی دیگر مقام های محلی ولایت قندهار امروز دوشنبه همچنان گفتند که به اثر انفجار ماینه کنار جاده در آن ولایت 5 منصوب امنیتی به شمول قماندان قطعه 06 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای امریکا گفت که در میان مجروحین این انفجار بسیر ارچکزی قماندان امنی ولسوالی ژیری نیز شامل است. آقای بارگزی افزود که این انفجار نوقت یک شنبه در منطقه میراخور واقع در مرز ولسوالی های ژیری و میوند آن ولایت رخ داده است. در خبر دیگر مدیر امنیت ولسوال گلران ولایت هرات با 2 تن دیگر در نتیجه انفجار ماین در آن ولسوالی کشته شدند. سید وحید قتالی ولی هرات گفته است که این رویداد نوقت یکشنبه در اثر برخورد یک موتر نوع هایلکس با ماین کنار جاده در منطقه قشاوری ولسوالی گلران رخ داده است. آقای قتالی افزود که در این انفجار 5 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت قندهار و هرات این انفجارها را به گروه طالبان نسبت دادند، اما این گروه تا حال در مورد تبصره نکرده است. مقام های امنیتی ولایت لوگر گفتند که به اثر حمله گروه طالبان در آن ولایت کم از کم 7 منصوب پلیس محافظ معدن مس عینک کشته شدند. در این حمله که در ولسوالی محمد آغا صورت گرفت 3 منصوب پلیس دیگر زخمی شده است. دیدار لوانگ سخنگوی پلیس لوگر میگوید که طالبان موترهای عامل نیروهای پلیس را هدف حمله قرار دادند، اما گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. مقام های محلی ولایت کندر امروز دوشنبه از اصابت یک راکت بر ساختمان آن ولایت خبر داده و گفتند که در این رویداد 14 نفر زخمی شده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های محلی گزارش داده است که در این حمله راکتی حداقل 16 کودک زخمی شدند. عزیز رحمان ساپی رئیس صحت عامه ولایت لوگر امروز به صدای آمریکا گفت که 14 زخمی غیر نظامی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت 4 زخمی وخیم است. دفتر رسانه های ولی کنر بنشر خبرنامه گفته است که این راکت زمانی بر ساختمان این ولایت رخ داد که در تالار عمومی آن مسابقه تلاوت قرآن کریم جریان داشت. دفتر رسانه های ولی کنر گروه طالبان را مسئول این رویداد خوانده است، اما گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری افغانستان عبدالولی تمیم رئیس پیشین تصدی مواد نفتی و گاز را به 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. بر اساس این حکم رئیس پیشین تصدی مواد نفتی و گاز افغانستان همچنان مکلف پرداخت 574,221 دلار به خزانه دولت محکوم شده است. استر محکمه افغانستان میگوید که آقای ولید در قضیه سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای از سوی لویس سرانوالی افغانستان متهم شناخته شده بود. محکمه روز گذشته در حضورداشت سرانوال موظف برگزار شد، اما آقای تمیم در آن حضور نداشت. ولید تمیم در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این تصمیم در غیاب وی صورت گرفته و حتی در این جلسه وکیل مدافعش نیز حضور نداشته است. آقای تمیم همچنین گفته است که در زمان کاریش در تصدی مواد نفتی و گاز افغانستان صادقانه کار کرده و با جای پاداش علیه وی دوسیه سازی صورت گرفته است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که نشر صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور به صورت انتخابی و غیر قانونی صورت گرفته است.
یک امر کاملا غیر قانونی اتفاق افتاده و مجاری خودش باید بررسی بکنن.
این اظهارات آقای خطیبزاده در روز پس از آن بیان شد که صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد روابط تهران با مسکو و واشنگتن نشر شد. در فایل صوتی آقای ظریف که افشا شده، وزیر خارجه ایران گفته است روسیه نمیخواهد توافق هسته‌ای با کشورهای غربی به امضا برسد.
روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو برسد؟
وقتی دید برجام داره امضا،
وقتی برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید.
در بخشی از این مصاحبه آقای ظریف گفته شده است که روسیه فقط خواهان جلوگیری از بروز بحران میان ایران و غرب است، نه بهبود روابط تهران با غرب.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن.
مصاحبه وزیر خارجه ایران که ظاهرا در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا صورت گرفته است، در حال افشا شده است که ایران و سایر اعضای توافقنامه برجام تلاش دارند تا ایالات متحده به این توافق هسته‌ای برگردد و تهران نیز بر تعهدات این توافق به طور کامل عمل کند. در حالی که هند برای پنجمین روز پیهم بیشترین وقایع مثبت ویروس کرونا را در آن کشور ثبت کرده است، شمار از کشورها از جمله بریتانیا، آلمان و ایالات متحده تعهد کردند تا کمک های عاجل طبی را به آن کشور ارسال کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند در حال افزایش یافته است که شفاخانه های آن کشور با بحران طاقت فرسا برای تداوی بیماران کووید 19 دست و پنجه نرم می کند. شرح بیشتر از نسیر محمود عزیزی.
هند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 353 هزار وقایع مثبت ویروس کرونا را در سراسر آن کشور ثبت کرده است و شفاخانه های آن کشور با کمبود اکسیژن و بستر برای بیماران مواجهند. قبل از افزایش بیماری کووید 19، نرندرا مودی صدر اعظم هند از مردمش خواست تا محتاط باشند و واکسین کووید 19 را بگیرند. در بعضی از شهرهای آسیب دیده هند از جمله دهلی جدید تأسیسات موقت ایجاد شده است تا مردم بتوانند اجساد اعضای خانواده هایشان را که به اثر این بیماری جان باخته اند به صورت جمعی بسوزانند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده مواد خام واکسین و سایر تجهیزات طبی را به هند ارسال خواهد کرد تا آن کشور به بحران ناشی از کووید 19 رسیدگی کند. سخنگوی کرملین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت در هند گفته است که مسکو انتظار دارد تا ماهانه 50 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی ساخت آن کشور را در هند تولید کند. هند با جمعیت بیش از 103 میلیارد نفر تا حال بیش از 17031 میلیون وقایع مثبت ویروس کرونا را در سراسر آن کشور ثبت کرده است که از آن جمله بیش از 195120 نفر جان باختند.
آن سان سوچی رهبر زندانی میانمار امروز دوشنبه بار دیگر در محکمه حضور یافت. حضور خانم سوچی در محکمه در حال صورت گرفته است که کشورهای همسایه میانمار بر نظامیان آن کشور فشار وارد می کنند تا سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتا در آن کشور را خاتمه دهند. وکیل مدافع این سیاستمدار 75 ساله میانماری از طریق ویدیو کنفرانس در محکمه حضور یافت، اما خانم سوچی پس از آن که به تاریخ اول فوریه در حبس خانگی قرار گرفته است تا حال قادر نشده است با وکیل مدافعش به صورت مستقیم و رو در رو تماس برقرار کند. وکیل خانم سوچی امروز بار دیگر خواهان ملاقات رو در رو با موکلش شد. خانم سوچی از سوی نظامیان میانماری به 6 مورد اتهام جنایی مواجه است و شدیدترین اتهام تخطی از قوانین سری دوران مستمر میانمار است که در صورت محکومیت ممکن با 14 سال زندان مواجه شود. پس از کودتای نظامی اول فوریه 2021 میلادی در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آن سان سو چی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش ارجمرج شدید شده و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. در این مدت نظامیان میانماری بیش از 700 معترض ضد کودتا در آن کشور را کشتند. مقام‌های روسی امروز دوشنبه فعالیت دفاتر سیاسی الکسی ناولانی منتقد کرملین را که در زندان به سر می‌برد به حالت تعلیق درآوردند. مقام‌های روسی گفتند که فعالیت‌های سیاسی حامیان آقای ناولانی تا زمان به حالت تعلیق خواهد بود که محکمه در مورد حکم صادر کند که آیا این فعالیت‌ها غیر قانونی یک گروه متمرد و افراطی است یا خیر. این تازه‌ترین اقدام سرانولان روسی در مقابل سرکوب فعالیت‌های سیاسی آقای ناولانی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می‌رود. در این حال فعالان حقوق بشر گفتند که اگر محکمه فعالیت حزبی که رهبری آن را آقای ناولانی بر عهده دارد متمرد تلقی کند، عامیان این حزب با زندانی شدن طولانی مدت مواجه خواهند شد. این منتقد کرملین در اوایل سال جاری میلادی پس از تداوی مسمومیتش در یکی از شفاخانه‌های برلین آلمان به مسکو برگشت و هین برگشت به مسکو دستگیر شد و سپس به حبس تنفیذی محکوم شد. مقام‌های حکومت روسیه آقای ناولانی را به اتهام نقض حبس تعلیقی به زندان محکوم کردند. اتهامی که از سوی این منتقد کرملین رد شده و گفته است که حبس وی انگیزه سیاسی دارد. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 147 میلیون و 299 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 3 میلیون و 111 600 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 32 میلیون و 78220 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ 572201 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگن که تداوم کار سرپرستان در رأس وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی است که منجر به فساد اداری میشه. این در حالی است که حکومت گفته که به قانون ترامپ داره و در فرصت مناسب نامزد وزیران معرفی میکنه. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنوید.
نمایندگان مجلس از حکومت افغانستان می خواهند که باید به قانون اساسی احترام بگذارد و به فرهنگ سرپرستی در اداره ها پایان دهد. به گفته برخی نمایندگان مردم، نامزد وزیرانی که رأی اعتماد مجلس را نگرفتند، برخلاف قانون هر روز در اداره های زیر دستشان تغییر و تبدیل می آورند و باید جلوی این عمل کرده آنها گرفته شود. خان آقا رضایی نماینده مردم کابل در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت که نیمی از حکومت را سرپرستان اداره می کنند که در برابر مجلس و مردم هیچ گونه مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند. همچنان به گفته آقای رضایی رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت در معرفی اعضای دادگاه عالی برای گرفتن رأی اعتماد مجلس نیز سهلنگاری کرده است.
استر محکمه 3 نفر از اعضای استر محکمه 4 سال شد که نیست جناب رئیس. چرا ایمی اعضای استر محکمه معرفی نمیشه؟ حتی در بعض موارد 1 نفر از اعضایشان که غیر حاضر باشه تصامیمشان جنبه قانونی نداره، خلای قانونی در تصامیمشان موجود است. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 نفر است یا 4 نفر است. چندین سال میشه که وقت کاریشان پوره شده، برای مجلس 1 نفر معرفی کردن.
نمایندگان مردم به این باورند که ادامه کار سرپرستان پاسخگویی و شفافیت را در حکومت داری آسیب میزند و سبب گسترش فساد اداری میشود. مختوم عبدالله محمدی نماینده مردم سمنگان گفت که مجلس نمایندگان نتوانسته با توجه به تداوم سرپرستی اداره ها در برابر حکومت مسئولیت و صلاحیت قانونی خود را به درستی اعمال کند.
ما از شما پرسان میکنیم تا به این حال چندین ماه میشه که اینا به شکل سرپرست پیش میره و شما هیچ ایتور یک اقدام جدی نکرده این که تا همین صلاحیت خود اعمال بکنیم ما و شما.
در حال حاضر وزارت های داخله، مالیه، صحت، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، معارف و انکشاف دهات را سرپرستان اداره می کنند. همچنان رئیس بانک مرکزی افغانستان نتوانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد و فعلا سرپرست است. در جمع‌بندی جلسه روز دوشنبه، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت
تدام کار سرپرست وزرا خلاف قانون اساسی و قانون سرپرست است و از طرف دیگر ادامه کار آنها مشروعیت حکومت را شدیداً زیر سوال میبرد. حکومت باید به سرپرستی ها خاتمه داده، اعضای باقی مانده استر محکمه، اعضای کمیسیون نظارت و تطبیق قانون و رئیس بانک مرکزی را به خاطر عقز رای اعتماد از خانه ملت معرفی نماید.
وزیران و برخی رئیسان اداره های مستقل از رهگذر قانون باید رأی اعتماد مجلس را بگیرند. قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و اداره های دولتی زمان سرپرستی در نهادهای حکومتی را حد اکثر 2 ماه تعیین کرده است. بر بنیاد ماده 5 این قانون، هرگاه نامزد وزیران به گرفتن رأی اعتماد مجلس موفق نشوند، نمی توانند به عنوان سرپرست کارشان را ادامه دهند. با این حال پاسخ حکومت به نمایندگان مردم چیست؟ محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به اصل تفکیک قوا و صلاحیت‌های پارلمان احترام دارد. در یک فرصت مناسب نامزد وزیران جدید را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند.
از سوی هم ناظران به این باورند که تداوم کار سرپرستی در وزارت‌ها و اداره‌های مستقل حکومت مشروعیت و قانونمندی حکومت را با پرسش مواجه می‌سازد. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی، و محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت:
یک بحث بسیار عمده در ارتباط با مشروعیت نظام مسئله سرپرستی و همچنان مسئله برخوردهای سلیقه‌ای در استخدام و بخصوص در استخدام و یا تعیینات بلندپایه نظام است. این سبب شده که هم اعتماد مردم، هم اعتماد پارلمان و هم اعتماد در درون خود حکومت متاسفانه از بین بره.
نظم قانون اساسی در افغانستان اقتضایش همی هست که بر اساس توازن قوا و معرفی شدن رؤسای اجرایی ادارات و رأی اعتماد از پارلمان ضروری هست. عدم تمکین به ای و عدم احترام به ای باعث این میشه که نظم قانون اساسی و حاکمیت قانون در افغانستان هرچی بیشتر زیر پرسش بره.
مجلس نمایندگان افغانستان از میان 25 عضو کابینه حکومت به 20 تن رأی اعتماد داد، اما 4 نامزد وزیر و رئیس بانک مرکزی این کشور به گرفتن رأی اعتماد موفق نشدند. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از آن به جای وزیران صحت، مالیه و داخله که رأی اعتماد نمایندگان را گرفته بودند، کسانی دیگر را سرپرست معرفی کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
اداره ملی امتحانات افغانستان گفته که امتحان کنکور با اشتراک بیش از 200 هزار شاگرد برگزار میشه. مقام های ای اداره گفتند که حدود 143 هزار تن از اشتراک کنندگان آزمون در مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش از سمزم وزیرت.
اداره ملی امتحانات افغانستان آمادگی ها را برای برگزاری آزمون کانکور که قرار است تا 2 روز دیگر برگزار شود آغاز کرده است. عبدالقدیر خموش، سرپرست این اداره، گفت که کانکور سال 1400 در 3 مرحله برگزار خواهد شد که مرحله نخست آن روز 4 شنبه برابر با 8 ثور آغاز و تا 10 ثور در 25 ولایت با اشتراک بیش از 90 هزار داوطلب تدویر می‌یابد. آقای خموش افزود که روند بایومتریک داوطلبان دور نخست آزمون کانکور روز 3 شنبه تکمیل خواهد شد.
امسال 25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشند.
آقای خموش افزود که در کنار فارغان صنف‌های 12، داوطلبان علوم دینی و فارغان 14 نیز در این کنکور اشتراک خواهند کرد. دور دوم آزمون کنکور از 26 تا 31 ثور در 8 ولایت شامل فاریاب، کندز، جوزجان، غزنی، بلخ، هرات، تخار و بدخشان برگزار می شود. مرحله سوم آزمون کنکور به کابل و ولسوالی های آن اختصاص یافته که زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. سرپرست اداره امتحانات کنکور گفت
پلانای ما در کوتاه مدت، در دراز مدت به ای است که به ترتیب بریم به دو مرحله ای و بالاخره ما کنکور جز تقویم سالانه بسازیم، برای داوطلب خود دیگه سردرگمی نداشته باشیم که سوال از ما شوه کنکور چی وقت است.
در همین حال یما امان رئیس تکنیکی و عملیاتی اداره امتحانات گفت که در کنکور سال 1400 خورشیدی بیش از 200 هزار داوطلب اشتراک خواهد کرد. آقای امان افزود که ظرفیت جذب 143 هزار تن وجود دارد و از این میان فقط 72 هزار تن به دوره لسانس جذب خواهند شد. به گفته این مقام اداره ملی امتحانات 30% برای پسران و 20% برای دختران اختصاص داده شده، اما 45% کرسی ها عمومی است.
متبقی
30,000 در انستیتوت ها و 22,300 تن به دارالعلوم ها جذب می شوند. همین گونه 10,300 کرسی ظرفیت برنامه های شبانه وزارت تحصیلات عالی است که در این هم 21% برای ذکور، 62% برای اناس و 15% برای رقابت عمومی است. داوطلبانی که از 14 فارغ شده اند و می خواهند تحصیلاتشان را به سطح لسانس برسانند، وزارت تحصیلات عالی برای آنان 6,800 کرسی ظرفیت داده است. بر بنیاد معلومات اداره احصایی مرکزی افغانستان، در حال حاضر 39 پوهنتون دولتی و 128 پوهنتون و مرکز تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. بیش از 387 هزار دانشجو در این مراکز مصروف آموزشند که بیش از 279 هزار را پسران و بیش از 108 هزار تن را دختران تشکیل می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار از فعالان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در ولایت بلخ در نشست خبری با نگرانی از پایمال شدن حقوق زنان در گفتگوهای صلح، جنگ در افغانستان عامل ویرانی می دانند و از طرف های درگیر خواستند تا آتش بس در روزه را در ماه رمضان اعلام کنند. میرویس بیژند ای رابطه گزارش می دهد.
با تلاش ها برای برگزاری نشست های صلح بین الافغانی از سوی جامعه جهانی، اکنون زنان در ولایت بلخ نگران کمرنگ بودن حضورشان در این نشست ها هستند. هادی ارمغان و نسیمه رونق که در نشست زیرنام نگرانی زنان مبنی بر گفتگوهای صلح در ولایت بلخ اشتراک کردند، از افزایش تهدیدهای امنیتی ابراز نگرانی میکنند و میگویند در انعطاف پذیری یک طرفه حکومت در نشست های صلح از زیر پا شدن حقوق زنان در کشور هراس دارند.
چی این توافقنامه به هر گونه که باشه، حالا میگن انعطاف پذیری در مذاکره از دو طرف باشه، ولی ما موافق به این نیستیم که تنها انعطاف پذیری در قسمت حقوق زنان باشه و دولت افغانستان به عنوان یک جنای انعطاف پذیر در مذاکرات صلح حق خانما را معامله بکنند. امیدوار هستم چنین چیز صورت نگیره.
رمضان ماه عبادت، بخشش و مصالحه است. با این نیت زنان افغانستان از گروه های درگیر می خواهند تا سلاح های خود را به احترام این ماه مبارک بر زمین گذاشته و در روز اخیر ماه مبارک را آتش بس اعلام کنند. این اقدام نیکو اجازه می دهد تا تمام افغان ها در فضای صلح آمیز از این دفعه تجلیل نموده و نیز سبب اعتماد سازی قبل از گفتگوهای صلح خواهد گردید.
با این حال فریبا اکبریار از برگزار کنندگان نشست نقش زنان را در گفتگوهای صلح اثرگذار می‌داند و می‌گوید که زنان قربانیان اصلی درگیری‌های مسلحانه در کشور هستند.
متاسفانه در بحث صلح و جنگ معمولا قربانی را زنها پرداخت کرده. زنها قربانی اول جنگ هست و ما خواستیم امروز از 34 ولایت افغانستان یک صدای واحد بلند کنیم و طریق رسانه ها صدای ما را به دو طرف درگیر جنگ و همچنان به گفتگو به میز مذاکره گفتگوی قطر و دوحه و ترکیه که قرار است برگزار شود برسانیم که زنای افغانستان خصوصا ارگانهای جامعه مدنی و رسانه ها قربانی زیاد دادند در افغانستان. ما هر روز شاهد قربانی زنان جامعه مدنی هستیم. ما هر روز شاهد قربانی زنان خبرنگار هستیم. پس ما میخواهیم که امروز صدای ما رو بلند کنیم که زنا حضورشان سمبولیک نباشن.
در حالی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای خروج بی قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده است، نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور بالا گرفته است. با باور سوریا باور، استاد دانشگاه در بلخ، با خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان هیچ تضمینی برای برقراری صلح در کشور وجود نخواهد داشت.
از سر امین رهبران سیاسی اعتماد وجود نداره، متاسفانه با تجربه بد تاریخی که ما اکثریت سران جهادی در افغانستان داشتیم و امیدواریم محکوم به این حرف ممنون شوم. ویرانگری هایی که تاریخی که در افغانستان بوده از دست همی گروپ ها و همی احزاب در افغانستان بوده. حال اگر آمریکایی ها نباشه و اینا خروجشان هم بی‌مسئولانه داره اتفاق میفتد و هیچ گونه تضمین بعد از رفتنشان هم آمریکا نداره و وزارت خارجهش و نماینده های دیپلماتیک آمریکا در این رابطه سخنان خود را داشتن که ما هیچ گونه تضمین برنده افغانستان نداریم.
نشست زیر نام نگرانی های زنان مبنی بر گفتگوهای صلح همزمان در 34 ولایت کشور را اندازی گرده است تا خواسته زنان و نقش آنان در روند گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده اولین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگرس در این هفته ایراد کنه. با اساس نظرسنجی های اخیر به نظر می رسد که اکثریت کمی از امریکایی ها عمل کرده او را تایید کنند. موضوعات زیاد وجود دارد که رهبران دموکرات و جمهوری ها انتظار دارند که رئیس جمهور با اونا بپردازند. میشل کوین از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات او را از لیلی محبیب عظیمی می شنوید.
سخنرانی در یک نشست مشترک کانگرس بر رئیس جمهور جو بایدن فرصت می بخشد تا پس از 100 روز اول کاری خود در این کشور به ارزیابی نقاط عطف و تعیین کننده اجندا و دستور کاریش در ماهای آینده بپردازد. در نظرسنجی اخیر واشنگتن پست 52% امریکایی ها عمل کرده بایدن را تایید می کنند. این اکثریت اندک را نسبت به هر رئیس جمهور اخیر و جز از دونالد ترامپ در عین مقطع زمانی نشان می دهد. یک مسئله که بایدن با آن می پردازد اصلاحات پلیس است که در پی محکومیت یک افسر پلیس سابق در مرگ جورج فلوید فرد سیاه پوست روی دست گرفته شد. لایحه اصلاحات پلیس دموکرات ها به نام فلوید که مجلس نمایندگان آن را تصویب کرد اما در مجلس سنا در حال بررسی می باشد. کرن بس عضو دموکرات نمایندگان کنگرس ایالات متحده از ایالت کالیفرنیا در برنامه این هفته در شبکه ABC گفت:
I hope that he lifts up the issue again.
من امیدوارم که او دوباره این موضوع را روی دست گیرد و در مورد فوریت انجام کاری در این قسمت همین اکنون صحبت کند. و من فکر میکنم این باعث دلگرمی ما برای حرکت به جلو خواهد شد.
اما رهبران جمهوری خامه خواهند بایدن در مورد مهاجرت و اوضاع در مرز ایالات متحده و مکزیکو رسیدگی کند که آنها آن را بحران می نامند. در همین نظرسنجی 53% از امریکایی ها اظهار داشتند که روش بایدن در مورد موضوع را تایید نمی کنند. جمهوری خواهان این منطقه را به عنوان منطقه آسیب پذیر برای بایدن عنوان می کنند. ریک سکات سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا در مصاحبه با برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
ما باید امنیت را در مرز ایجاد کنیم و بیایید طرقی را پیدا کنیم که چگونه می توانیم کشور را به کشوری تبدیل کرد که در آن افرادی که می خوان با رویایی که ما می خواهیم در آن زندگی کنیم زندگی نمایند.
دولت بایدن در حال بررسی سیاست‌های بهتر ساختن شرایط در امریکای مرکزی به منظور کمک در جلوگیری از سرازیر شدن و جریان مهاجران است. کاملا هریس معاون رئیس جمهور که عهده‌دار مأموریت تلاش‌های دولت در این راستا است، انتظار می‌رود در ماه جون سال روان به منطقه سفر کند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.